بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در قسمت آخر همین فصل هشتم، صدر المتعلمین به این نکته توجه میده که چرا حرفای این آقایون رو با توجه به اینکه بسیار ضعیف هستش اینا مطرح کرده و پاسخ گفته. فرمودن که عذر من اینه که اینا در میان مردم جزو علما و دانشمندان حساب میشن، لذا اقوالشون رو ترک کردیم و مورد بحث و بررسی قرار دادیم، و الا انسان عاقل که به فکر وقتش هست عمرش رو در این صحبت ها و این بحث ها و نقل و ابرام ها تضییع نمی کنه. البته خب این نکته مهمیه، ما بالاخره وقت محدودی داریم، این وقت محدود رو باید چجور برنامه ریزی کرد تا به اهداف اصلی و اساسی انسان دست پیدا بکنه. بعد از اینکه این فرمایش داشتن، یه قسمت هایی رو از جناب سهروردی شیخ اشراق میارن در کتاب مطارحات جلد اول مجموع مصنفات صفحه 205 و صفحه 206. منتها تو فرمایش جناب شیخ اشراق دو قسمت الان صدر مطرح میکنه. یه قسمت نقدی است بر همین گفته هایی رو که از پاره ای از متکلمین آوردیم، و یه قسمت یک نوع بررسی تاریخی که چرا این اقوال در میان مسلمان ها رواج پیدا کرد و عده این بحث ها رو مطرح کردن، و بعد میخواد این حرف ها رو ارتباط بده با فضای یونانی که حالا عرض خواهیم کرد. قسمت نخست که میخواد نقد بکنه رو ما مطرح نمی کنیم. هم نقد بر اساس مبانی شیخ اشراق و خودش دچار اشکاله، و هم اینکه دوستان اگر مطالبه فرمان چیز خاصی نداره، همون نقدهایی که صدر کرده از جهاتی بسیار قوی تر و جدی تر است از فرمایشی که جناب شیخ اشراق کرده. لذا عبارت ما به این شکل در میاد. رسیده بودیم به اینجا که به ذکر هذه المجازفات و ردها، و ذکر صاحب الاشراق فی کتاب المطارحات. حالا این بعد از ذکر ما تهوسو بهی من شیعیت المعدوم، اینا رو دیگه نمیاریم تا میرسه به بعد از غاله. این خود غاله و اینها رو هم میبریم در حاشیه و پاورقی. به این شکل عبارت در میاد: و ذکر صاحب الاشراق فی کتاب المطارحات و هؤلاء قوم نبغوا فی الاسلام فی ملت الاسلام. به این شکل در میاد. حالا جناب شیخ اشراق در بررسی پشت صحنه کسانی رو که این اقوال رو مطرح کردن میفرماد اینا کسانی بودن که علاقمند به علوم عقلی و فلسفی بودن، علاقه به علوم عقلی و فلسفی داشتن، منتها نه افکار سلیم و مستقیمی داشتن، یعنی استعداد لازم برای ورود به این حوزه رو داشتن از یک سو، از سوی دیگر اهل کشف و شهود و مکاشف و اینها هم نبودن که به یک سری حقایق دست پیدا بکنن، یعنی نه شایستگی ورود به حوزه کشف و شهود و عرفان رو داشتن، نه شایستگی های لازم برای ورود به علوم عقلی و دقیق فلسفی رو داشتن. فقط یه چیزی در اونا بود، علاقه به علوم عقلی. حالا این علاقه هم به خاطر چی بود؟ به نظر میرسه که به خاطر فضایی که اینجا موجوده، شاید انگیزه های اجتماعی و امثال اینها وجود داشته که حالا بیان شیخ اشراق رو ما داریم میگیم قابل توجه و قابل اعتنا هست، ولی واقعیت تاریخی به این شکل بوده کانه. ایشون میفرماد در زمان بنی امیه عده ای از افراد این گونه پیدا شدن، نه ذوق عرفانی داشتن، نه سلیقه برهانی داشتن، فقط فلسفه و علوم عقلی رو دوست می‌داشتن که به اینها بپردازن. و بعد زمانی بود که آرام آرام اندیشه های یونانی سرازیر شده بود به طرف در واقع سرزمین های اسلامی. حالا ادعایشون اینی که وقتی مباحث یونانی آمد در فضای اسلام، ابتدا فلسفه و علم عقلی فلسفه وارد نشد اتفاقا. اتفاقا کلمات خطبا و داستان ها و اساطیر و امثال اینها وارد شد، بعد به تدریج علوم عقلی و فلسفی و اینا آمد، یعنی طیف وسیعی از کلمات از فضای یونانی به طرف حوزه های اسلامی و اندیشمندان اسلامی و اینها سرازیر شده و انواع ترجمه ها صورت گرفته. یه بخش کوچکیش فضای فلسفه و اینها بوده، یه مقدار روایاتی که ما داریم هم این فضا رو تایید میکنه، یعنی اینجور نبود که فقط فضای فلسفه ارسطویی و امثال اینها وارد شده باشه، همراه او خیلی چیزا اومده بود، اسامی فراوانی اومده بود. اینا هم که به فلسفه اینا علاقه داشتن، فکر کردن که هر چی از اون ور میاد که مثلا یونانی باشه و ترجمه شده باشه و اسامی صاحبانش هم یونانی باشه، حتما اینا یه چیزای خیلی مهم و با ارزشی است. همین وضعیتی که متاسفانه دیگه الان مثلا در 100 سال اخیر جهان سوم پیدا کرده، که فقط کافی هستش که چیزی که میاد اولا اصلش مثلا انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی مثلا باشه، و بعد اون کسی هم که این نوشته یه اسم مثلا انگلیسی داشته باشه. اگر اسم مثلا فرض کنید انگلیسی داشته باشه، این دیگه حتما اینا تاثیرات ناخودآگاه یک تمدنی است که میاد ها. توجه کردید یه تمدن با همه پیرامونی هایی که داره، خصوصا مسائل تکنولوژی و پیشرفت ها و اینا و زرق و برق و این چیزایی که وجود داره. درسته ما فرض کنید که تا حالا سوار بر اولاغ و اینها بودیم، یه دفعه فرض کنید که یه بلیط گرفتیم از اینجا سوار شدیم هواپیما بر آسمون، خیلی مهم است ها. کرور کرور از اون متفکرین خیلی نخبه های ما، این اونایی که خیلی زرنگ بودن رو از اینجا هواپیما سوار میکردن. توجه کردید هواپیما سوار میکردن کجا؟ پیاده، یک ساعت دیگه بود اون بر دنیا. یعنی فضای این گونه فضا که پیش بیاد، مثلا الان تو برخی از فضاها میگه اینقدر ببینید فضا چیز میشه که میگه نگاه کن اونور الان شبه، فکر میکنه مثلا اونور الان شبه یه چیز خیلی مثلا مهم بیشون اونا خارجی هستن. توجه کردیم فکر میکنه جدی میگم اینا یه چیز عجیب، مثلا اینا الان روز ما باشه اونور الان شبه. توجه کردیم یعنی این اتفاق میگه این غرب زدگی و ضعف نفس انسان به حدی در میاد که مثل اون بنده خدا که حالا پادشاه مملکت ما که بنده خدا رفته بود اونجا و قدم زده بود و اینا، بعد برگشته بود دیدن خیلی تو فکر بنده خدا بود، چون اونا بچه‌هاشون هم مثلا فرانسوی صحبت میکنن. توجه کردی؟ توجه کردی؟ یا حالا چیز دیگر گذار اینجوری میشه. توجه حالا ما متاسفانه همین هنوز تبعاتش هست، حتی دانشگاه های ما که باید فضای تحقیق و علم باشه، مگه چیه آخه؟ توجه کردید مگه چیه؟ همین انسان است و همین فضا است و همین بس است، باید کار بکنیم ببینیم مگه اونا از اول چی بودن؟ اگر غیر از این بود چجور اینا رسیدن؟ فرض کنید اگه چیزی مگه باشه مثلا، حالا اینا که رسیدن همین آدم بودن به اینجا رسیدن، این مثل ماها بودن دیگه، یه چیز دیگه از اول که از ازل که اینا بلد نبودن که، اینا حرفا رو که از ماها یاد گرفتن. درسته اون پایگاه اصلیش که اینجا بود، حالا غیر از اون که گذشتن که شروع کردن خب مثل ماها بودن دیگه. ما متاسفانه فرض حتی تا الان تو دانشگاه‌های ما مثلا طرف میگه که حالا فلان رشته رو می‌بینی 300 سال اگر ما کار بکنیم به گردشون هم نمی‌رسیم. آخ این چه جور فکریه؟ اگه اینجوری باشه اون بچه‌ای که در غرب دنیا میاد این ظرف 10 15 سال می دانشگاه یاد می‌گیره هر چی که هست، هر چی که اونا دارن. خب ما فرض کنیم مثل اونا، مثل بچه‌ای که اونجا به دنیا میاد، خب این فضا رو یاد می‌گیره بعد 10 برابرش می‌کنه، مگه چیه؟ توجه کردی؟ یعنی این روحیه مهمه. حالا این فضایی که حالا بعد از انقلاب به الحمدلله بزرگترین نعمتی که این که میگیم انقلاب، انقلاب که به تعبیر نامازن حبیبی میفرماد انقلاب کبیر، این اهمیتش در این فضاهاییست که ایجاد میشه، اصلا در روبناها و اینا مهم نیست. این که این فضا، این فضای استقلال، تا یک شخص، یک انسان، یک خانواده، یک مجموعه اگر بخواد موفق باشه باید بگه من استقلال، استقلال پیدا بکنه. 10 تا غلط انسان تو فضای استقلال بکنه بهتره که 4 تا درست در فضای وابستگی داشته باشه. تو فضاهای علمی هم همینا، ببینید تو فضای علمی خب یه مراحلی است انسان وابسته است به دیگران، بالاخره انسان باید مستقل بشه تو فقهش، تو اصولش، تو فلسفهش، تو هر چیز دیگرش. باید سر بیاره بالا ببینه من چی دارم میاندیشم، من دارم چی کار میکنم. تا این حالت به انسان دست نده انسان موفقیت پیدا نمیکنه. توجه کرد باید این حالت حتی تو فضاهای، من نمیخوام حالا خیلی گستردهش بکنم، این مسئله مهمه. حالا ایشون میفرماد که اون زمان اینا که اومد، حالا چون اسمش یونانی بود و یه مقدار مثلا فرض کنید که اول یه چیزی داشته آخرش خوسی یه چیزی اینها داشت و تو اون فضا اونها خیلی جدی بود، اینا که داشت خیلی مهمه، حتما این حرفای بسیار اساسیه. اینا فکر اینا فلسفه اصلا اینا رو یاد گرفتن، و نمیگم حتما دیشا این حرفا ناسا، ولی بیان جناب شیخ اشراق یه چنین چیزی هست. ببینید دوباره رو. بله، و ذکر صاحب الاشراق فی کتاب المطارحات و هؤلاء قوم نبغوا فی ملت الاسلام. اینا یه مردمی بودن که ظهور کردن در میان مسلمان ها و مالو الی الامور العقلیه و متمایل شدن به امور عقلیه، گفت حالا امور نقلی اینا که داریم بیایم خود خودمون فکر کنیم مثلا امور عقلیه. خب و ما کانت لهم افکار سلیمه، از یه جهت من اینجوری میگم شرایط ورود به علوم برهانی رو نداشتن، افکار سلیمه نداشتن، استعدادش رو نداشتن. هر کسی که استعداد ورود به یک دانشی رو نداره که این جدی است و به نحو واقعی باید پیگیری بشه، آدم خیلی چیز رو دوست داره، توجه فرمودید، خیلی چیز رو آدم دوست داره، ولی صرف دوست داشتن که ملاک نیستش، باید ابزار لازم برای ورودش رو، اون ذوق و سلیقه اون فضا رو باید داشته باشه. ولا حصل لهم ما حصل للصوفیه من الامور الذوقیه، همچنین اهل کشف و شهود و مکاشفه اینا هم نبودن. حالا بشن از صوفیه که گفته میشه این توجه داشته باشید، بار منفی که واژه صوفیه پیدا کرد از تقریبا از قرن ده یازده به این وره، ولی خود اینا صوفیه رو دو دسته میکنن، میگن فرض کنیم که جهله صوفیه، صوفیه محقق مثلا، این کلمه صوفی رو به کار میبرن میگن الان در دنیای تسنن همینه. در فضای شیعه یه تحولاتی پیش اومد، لفظ تصوف بارهای ویژه پیدا کرد، تقریبا لفظ عرفان خیلی لفظ خوبیه، لفظ تصوف با بار منفی همراه شده که جریان تاریخی داره، ولی در فضاهای اهل تسنن همون واژه تصوف و صوفی رو استفاده میشه، منتها تقسیمش کردن صوفی حقیقی و صوفی متقلد، توجه کرد این تقسیم در اون فضاها وجود داره. در گذشته ها تو فضاهای شیعی همین بود، صوفی حقیقی و صوفی متقلب، جهله صوفیه و محققان از صوفیه، این واژه به این شکل بوده و حالا تحولات واژه تصوف رو باید ما مد نظر داشته باشیم. این که بعضی فکر میکنن تا صوفی تا اون قرن مثلا یک و دو مثلا لفظ صوفی هرچی پیدا کردن همشون همینجوری هستش، اینطور نیست. ما حدود 30 نفر از روات بسیار مهم که بعضیشون خیلی مهمه در جوامع روایی خودمون داریم، اینا ملقب به صوفی هستن، حتی برخیشون از شاگردان نزدیک ائمه معصومین بودن مثل ابو حیان صوفی و ملقب به صوفی بودن، و حالا باز بحثای دیگری که در این بین هستش. حالا در صورت این لفظ صوفیه که اینجا اومده که با حالت مت اومده، ولی خود ایشون کسر اسنام جاهلیه داره و به شدت تصوف و صوفی و همه اینا رو چه کرده مورد هجوم برده، این تفکیک در میانشون هست. ولا حصل لهم ما حصل للصوفیه من الامور الذوقیه و وقع بعیدیهم مما نقله جماعت فی عهد بنی امیه، و بعد واقع شد در دستاشون اون چیزایی که جمعیتی از بنی امیه شروع شده ها، ولی بیشتر عمدهش در کجا بود؟ بنی العباس بود، ولی از اون موقع رگ و ریشش آمده. و وقع به ایدیهم مما نقله جماعت فی عهد بنی امیه من کتب قوم اسامیهم تشبه اسامی الفلاسفه، از کتب مردمی که اسمشون شبیه به اسمای فلاسفه بود، ارسطو تاتالیس مثلا بود، بقیه هم هرچی که تو این وزن تو این قافیه بود هم میگفتن که خب پس معلومه که این مثلا یه چیز خیلی مهمی هست. اسامیهم تشبه و اسامی الفلاسفه فظن القوم، اینا فکر کردن که ان کل اسم یونانی فهو اسم فیلسوف، هر چی یونانی باشه فیلسوفه. فوجدوا فیها کلمات نسل، اصلا خب فیلسوف خود کلمه فیلسوف هم خیلی مهمه، فیلسوف توجه کردید، یکی چیزی میگفت فیلسوف یعنی سوف فیل، توجه کردید فیلسوف یعنی سوف فیل، ها در اصل فیلسوف خودش خیلی نکته است، مثلا تعریف تعریف فیلسوفه فهو اسم فیلسوف. فوجدوا فیها کلمات استحسنوها، و بعد توش یک عبارتهایی رو یافتن که دیدن چیز قشنگیه، استحسنوها و ذهبوا الیها، و به طرفش میل پیدا کرد و فرعوها، هی او رو پروبال دادن. رغبتا فی الفلسفه، هدفشون فلسفه بود، علم عقلی بود، ولی تو این فضاها افتادن. و انتشرت فی الارض و هم فرحون بها، و بعد اینا منتشر شد و اینا خودشون خوشحال بودن به کارهایی کردن. و تبعهم جماعت من المتاخرین و خالفوهم فی بعض الاشیاء، و بعد متاخرین تبعیت کردن از اونها و در برخی از اشیاء البته مخالفت کردن. الا انها ان کلهم انما غلطوا بسبب ما سمعوا من اسامی یونانیه لجماعت صنفوا کتبا یتوهم ان فیها فلسفه. همون ولی کن همشون این اشتباه رو کردن به سبب اینکه این اسم یونانی رو شنیدن و جمعیتی که کتابای رو تصنیف کرده بودن و فکر میکردن توش فلسفه ازش. و ما کان فیها شیء منها، در حالی که چیزی از فلسفه تو این کتاب ها نبود. حالا فقبلها متقدموهم و تبعهم فیها المتاخرون، یعنی متقدمین قبول کردن، متأخرین هم تبعیت کردن. نباید اینجوری باشه تو فضای فلسفه، تو فضای فلسفه نباید تقلید و تبعیت صرف باشه. توجه کردید آفت تعبیر علامه شهرانی رضوان الله تعالی این استش که آفت فلسفه تقلیده، آفت فلسفه تقلیده. فلسفه یعنی تفکر و اندیشیدن. بله، نه حالا هر کسی صبح بلند بشه یه حرفایی از خودش در بیاره بگه من دارم رو سنت وایسته، یعنی رو اونجا بلند بشه تفکر بکنه، اندیشه بکنه، مسائل شهود، ابزارهای لازم، دین چجوری باید معاینه، همین ابزارهایی رو که مثل صدرا معرفی میکنه و واقعا ابزارهای کارایی تو این فضا قرار بگیره، خودش هم بیاندیشه، تأمل داشته باشه، تسرع در قول نداشته باشه، تو یه چنین فضایی اگه به قول رسیده همونو بگه، و اگر چیزهایی براش روشن نشده بگه اینو روشن نشده. من همیشه این شجاعت ابن سینا رو میستایم وقتی ایشون میگه که معاد جسمانی رو شارع فرموده ولی من نمیتونم اینو بفهمم چیه. یعنی فلسفیانا ایمان دارم اما تحلیل عقلی و فلسفی هنوز ازش نکردم. این تفاوت مرز فلسفه با دانش‌های نقلیه. در دانش نقلی این به من این ما ایمان داریم، هر چی که رسول الله فرمود و امام صادق فرمود همه رو ایمان داریم و این لازمه ایمان و مسلمانی همینه، اما نه اینه که ما دیگه بی‌نیاز از فلسفه بشیم. اون فضای فلسفه فضای جداییه، فضای تحلیل عقلی، رسیدن، تحقیق کردن، چه بسا این الا فواید دینشناسی اونایی که داره سجا خودش. و تبع هم فی حال متأخرون. و بعد یه ادعایی داره به لحاظ تاریخ فلسفه و ما خرجت الفلسفه تو، این چیزی که الان میخونیم اینو تاریخ فلسفه است و مهمه، یعنی برای کسانی که این فضا رو کار میکنن یه بیانی است که شیخ اشراق داره، نمیخوام بگیم حتما درسته ولی فرمایشی است که ایشون داره و قابل پیگیریه. میگه و ما خرجت الفلسفه الا بعد انتشار اقاویل عامه یونان و خطبائهم و قبول الناس لها. و فلسفه بیرون نیومد، تخریج نشد، مگر بعد از اینکه صحبت‌های عمومی یونان منتشر شد و خطباشون حرفاشون اومد و مردم قبولش کردن، یواش یواش این چیزا پیش اومد. این از یه جهتی مهم است چون تو روایات ما این دو دسته کردن کسانی که افکارشون از یونان اومد قابل احساسه، قابل مشاهده است. و این نکته که روایات ما خصوصا از اون وقتی که این انتقال صورت گرفته ناظر به این حوزه ها بود، خیلی در فهم روایات به ما کمک میکنه، در فهم برخی از واژه ها به ما کمک میکنه. ائمه معصومین علیهم السلام ناظر بودن به فضاهایی که پیش روشون میگذشت، به فضاهای اهل تسنن، فضاهای فقهیشون، فضاهای کلامیشون، فضاهای سیاسیشون، ناظر به او فرمایش میفرمودن. و لذا اگر میخوایم فرمایشات اونها عمیقا درک بشه باید اون فضای صدور روایت کاملا درک بشه. یکی از چیزهایی رو که در اون فضا ائمه معصومین علیهم السلام فرمایش داشتن همین انتقال علوم از یونان و از جاهای دیگه بود به سرزمین‌های اسلامی، از ایران، از یونان، از جای دیگه اومده بود به سرزمین‌های اسلامی. نزدیک 200 سال در مرعی و منظر ائمه معصومین این ترجمه صورت گرفت و عده زیادی گرایش پیدا کردن، نخبگان گرایش پیدا کرده بودند. خب این نمیشه ائمه ناظر به اونها نباشن. این نکته ایست که شهید مطهری متذکر میشه، میگه چطور میشود که خب مثل بعضی از فرمایشاتی که دی دارن که ما کی باید از این افراد و تفرید ها بسوزیم، که بنده خدا میگه که مسئله ترجمه، انتقال ترجمه که اتفاق افتاد، میگه که مصیبتی اعظم از مصیبت سقیفه برای اسلام پیش آمد. شهید مطهری میفرماد که نه ناظر به این حرف، شهید مطهری میفرماد بابا 200 سال در مرعی و منظر ائمه معصومین فلسفه آمد، حالا بند و بیلش جلوترش ایناش اومد به 20 سال و بعد خیلی چیزا اومد، طب اومد، اینقدر علوم اومد که فقط این که نبود، که شعر اومد، چیز دیگه اومد، خیلی اومد، اینا اومد. ائمه ناظر بودن، خب ائمه که ناظر باشن باید به اصحابشون بفرمان، این باید اگر مثلا اصلا کل این روند رو قبول ندارن، نقد صریح باید لاقل به نسبت به خواص اصحابشون که داشته باشن، که تازه اگه مثلا فرض کنید صریحا ائمه معصومی موضع‌گیری میکردن، این مگه مسئله خلافت و مسئله حکومت و اینها بود که خیلی توش تقیه اونجوری مطرح باشه؟ تازه اتفاقا بعضی که میگن اصلا اینا رو آوردن که ببینن ائمه چیکار میکنن، توجه کردید؟ خب میتونستن ناظر به او قشنگ بگن که آقا کل این فضا مخدوشه، میتونستن موضع‌گیری بکنن. یک روایت شما نمیتونید پیدا بکنید که فضای انتقال علوم از سرزمین های دیگر به سرزمین، اصلا حالا کمی دور میشیم از بحث، نمیخواست اصلا اونقدر فضای اسلامی قدرتمند بود، اونقدر فضای اسلامی قدرتمند بود وقتی اینا داشت میومد، اصلا نه تنها ائمه معصومی که هیچ، حتی مسلمان ها احساس حقارت نکردن. این چیز عجیبی است. یعنی چه فضایی به وجود آمده بود که احساس، یعنی گرفتن آوردن هضمش کردن، برخلاف فضایی که ما امروز داریم که فضای رعب و ترس نسبت به این انتقالی که وجود داره، ولی اون موقع فضا به این شکل نبود. ائمه معصومی ناظر بودن، میتونستن نقد واضح و روشن داشته باشن. حالا از ابعاد متعدد این نظارت قابل توجه است. یه بخشش روایاتی است که انسان متوجه میشه واژه‌هایی که درش به کار برده شده ناظر به روایت، به عبارت‌های طبی است که آمد، ناظر است به عبارت‌هایی که به لحاظ مسائل فلسفی و عقلی است که آمد، و چقدر این مفید است برای برخی از تحلیل‌ها و برداشت‌ها و امثال اینها. و حالا از این گذشته کاملا انسان متوجه میشه، یعنی به اثر برخی از حوزه‌های روایی رو که مشاهده کردیم، مشاهده میشه که ائمه بین حتی تو فضای فلسفی دو دسته کردن مباحث فلسفی که آمده بود. چه اصلا فلسفی که آمد، انواع فلسفه‌های مادی فراوانی آمد، فلسفه‌های مادی آمد، سفسطه آمد، خیلی از چیز آمد، ولی بعد که فلاسفه اسلامی فلسفه ارسطویی رو انتخاب کردن آوردن بالا، بی جهت که نبود، فقط فلسفه ارسطو نبود که همینجور تقلید محض این همه آمد خب اینجوری باشه، که خیلی چیز باید می اومد، اینا فلسفه ارسطویی رو انتخاب کردن. فلسفه ارسطویی چه مزیتی داشت که این رو انتخاب کردن؟ و بعد خود ائمه معصومین علیهم السلام تو این فضا ببینید چیکار دارن میکنن، برخی رو رد میکنن، اصلا تو همین روایت هایی که از امام صادق علیه السلام هست شما نگاه بکنید، بقیه رو رد میکنن، بقیه رو تایید میکنن. این تقسیمی است که اینها با نظارت بر این بحث به وجود آوردن. حالا در اصل ایشون میفرماد و ما خرجت الفلسفه الا بعد انتشار اقاویل عامه یونان و خطباشون و قبول مردم اینا که کردن، یواش یواش فلسفه اومد بالا و معلوم شد که به چه شکله. تازه حالا بازم حرفای دیگری در این بین هستش که میشود مطرح کرد. خیلی خوب، ما از فصل هشتم میگذریم، وارد بحث فصل نهم میشیم که فصل بسیار پر اهمیتی است راجع به وجود رابط. بله توجه دارم. نه کندی اولین مترجم نیست، مترجمانی قبل از او بودن. کندی اولین شخص قدر فیلسوفی بود که اتفاقا ترجمه ها رو می آوردن پیش ایشون که تصحیح بکنه برخی از ترجمه ها و اینا رو، و بیت الحکمه تشکیل شد، اینا شد. ولی قبل از این حتی در دوره بنی امیه این ارتباط ها و این انتقال ها بود. توجه کردید؟ خیلی خوب. و اما فصل نهم، عرض کردم که فصل نهم بحث بسیار پر اهمیتی است راجع به وجود رابط. یواش یواش نکته هایی که لازم است برای ورود عرض می کنم. اولین بحثی که باید بهش توجه بکنیم اینه که اصلا چرا این بحث اینجا طرح شده، بحث وجود رابط چرا اینجا مطرح شده. یک نکته واضحی که بعداً جناب حاجی سبزواری در صفحه 83، ذیل صفحه 83، یعنی وارد منهج ثانی که میشیم، یه حاشیه ایشون داره، در اونجا میگه نکته ای رو مطرح میکنه که ما میتونیم متوجه بشیم چرا بحث وجود رابط اینجا مطرح شده. و اون نکته این استش که ما وقتی برسیم به بحث مواد ثلاث، به نحو مشهور مواد ثلاث را کیفیات وجود رابط میدونن. حالا بحث‌های مفصلش خواهد اومد انشالله که این حرف درسته، صدرا نظرش چیه، هست نیست، چجوریه، مفصل خواهد اومد. ولی در حساب یک بحث اینه، بحث بسیار جواب‌زده و مشهوری هم هست، که مواد ثلاث کیفیات وجود رابطه. خب طبیعتا باید پیش از بحث مواد ثلاث مسئله وجود رابط تر بشه مضاف، برای اینکه وجود رابط یه بحثی است در ارتباط با وجود. پس اینکه ما این منهجمون بحث راجع به وجوده، یه بحثی اینجا آورد که مرز بین بحث‌های وجود شناسی است و بحث مواد ثلاث و اونم بحث وجود رابط باشه. این نکته است که طرح شده، اما از منظرهای دیگر هم میشه این بحث رو مطرح کرد. ما اصالت وجود رو در این مرحله مطرح کردیم، طبیعتا از جمله بحثایی که باید طرح بشه تقسیمات وجوده، تقسیمات وجوده و بی ویژه مهمترین تقسیمش که تقسیم وجود است به فی نفسه و فی غیره. با توجه به اصالت وجود، آیا مسئله اصالت وجود تا مرز وجود رابط هم پیش میره؟ این بحثشون خودشون مطرح کرده. ما وقتی اصالت وجود رو مطرح کردیم، وجود اصیله و بعد ما تقسیماتی به نحو مشهور برای وجود داریم، این مسئله اصالت وجود تا مرز وجود رابط هم پیش میره. وجود رابط یک وجودی است که اصیله، باید این حرف رو زد، میشه این حرف رو زد، میتوانیم یه چنین ارتباطی هم برای این بحث قائل بشه. نکته دیگری رو که باید بهش توجه بکنیم، کاربردهای بسیار حساس و مهم این بحثه. چنانچه عرض کردم اولی واقعا فوق‌العاده است این بحثی که الان داریم میخونیم در کل شاکله فلسفه صدرایی. من الان چیزایی رو لیست کردم که خدمتتون عرض بکنم. تفسیر دقیق بحث امکان وجودی و فقر ذاتی و ممکن وجودی با این بحث میسور میشه. در جاهای دیگر در مباحث دیگر عرض کردم بحث ممکن وجودی همون بحث وجود رابطه. این دوتا رو با هم دیگه باید گره بزنیم. ما متاسفانه خیلی عبارات واضحی در این قسمت نداریم. علامه یکی دو جا تذکر این نکته رو داده، ولی این نکته رو باید خیلی واضح نشون داد که وجود رابط، حالا با توضیحاتی که به تدریج خواهد اومد، همون ممکن وجودیه، نه ممکن ماهوی، همون ممکن وجودیه. و به تعبیر دیگر اون هویت اصلی که تو وجود رابطه هست همون امکان وجودی و امکان فقریه. پس بنابراین اون چرا که ما داریم اینجا میخونیم همون بحث اساسی و در واقع یک رکن بسیار مهم در فلسفه صدرایی است که ماسوا الله همشون امکان فقری و امکان ذاتی و امکان وجودی نسبت به حق تعالی دارن. تفسیر امکان فقری رو باید کجا جستجو کنیم؟ تو هویت وجود رابط باید جستجو بکنیم. اگر دوستان توجه داشته باشن، مثلا وقتی که خود امکان فقری میخواد توضیح داده بشه با صعوبت توضیح داده میشه. سرش اینه که این پیوند با وجود رابط داده نمیشه. اگر وجود رابط خوب تحلیل بشه معلوم میشه چرا این فقر ذاتی داره، چون وجود رابط یعنی فی غیره. بهترین توضیح از وجود فقری همین تبیین فی غیره است. توجه کردید؟ همون هویت معنای حرفی داشتن، فی غیره بودن، این دقیقا توضیح میده که وجودی که ذاتاً فقیره یعنی چی. پس این یکی از نکته های مهمی که در اینجا است. نکته دیگر که البته بی ارتباط با نکته قبلی نیست، تحلیل دقیقی از اضافه اشراقی صورت میگیره. اینجا عبارات های سریع نداره که این بحث رو با اضافه اشراقی پیوند بده، ولی جای دیگه ما میدونیم که ایشون اضافه اشراقی رو با وجود رابط پیوند داده. پس اضافه اشراقی تحلیل حقیقیش کجا باید پیدا بشه؟ تو هویت وجود رابط باید جستجو بشه. اینا باید با همدیگه و در کنار همدیگه معنا پیدا بکنن. این یک نکته. نکته بعدی این استش که تصمیم گیری نهایی راجع به دیدگاه های اصلی و نهایی صدر را باید تو همین جاها صورت بگیره. یه قرائت دیگه از همین بحث داشته باشم. مرز ورود حکمت صدرایی به عرفان همین جاست. توجه کردید؟ یعنی اینجا باید تصمیم بگیرید بالاخره جناب صدر متعلین وارد فضای عرفان شده یا نشده، چون ایشون با تحلیل وجود رابط خودش رو به سطح عرفان میرسونه. در جلد دوم اسفار صفحه 299 و 300 و 301 ایشون از راه وجود رابط به عرفان میرسه. پس در واقع وجود رابط که ما الان داریم مطرح میکنیم، باید بگیم مرز فلسفه صدرایی با حکمت عرفانی است. آیا یکی شده، نشده، چجوری شده، هر چی هستش همینجاها باید بحثاش طی بشه. نه اینکه ما همه بحثا اینجا مطرح میکنیم، ما میخوام بگم این بحث این شؤون رو داره. تأثیرات مهمی در مسئله جهل و علیت به جا میذاره بحث وجود رابط و همانند اینها. و خیلی از جاهای دیگر ها، چون هر تأثیری که مسئله امکان فقری وجودی صدرا در کل فلسفه گذاشته، که حالا ما در مباحثات بعدی که در مسئله مواد ثلاث خواهیم داشت اونا رو گزارش خواهیم کرد، در برخی از بحث‌های آزاد گزارش کردیم، امکان فقری وجودی که شاهکار صدر و متعلقین هستش تا کجاهای فلسفه اثر گذاشته. خب وقتی ما پیوند بزنیم وجود رابط رو با امکان فقری، یعنی این تأثیرات همش از آن مسئله وجود رابط هم هست. ما الان با این تمطراقی که واقعا در بحث وجود رابط مشاهده میکنیم به این صرف وارد این فصل نمیشیم، یعنی خود صدرا وارد فصل به این شکل نشد، ولی واقعا این فضاها درش هست. این یک نکته. و اما نکته بعدی، مباحثی که در این مبحثی که میخوایم وارد بشیم، بحثایی که در این مبحثی که وارد میشیم قابل پیگیری از چی هست؟ ما هر جا بهانه پیدا بکنیم یه گوشه‌ای باز میکنیم که این رو تفصیل بدیم، ولی این بحث ها در گوشه ذهن دوستان باید باشه که در این فصل و فصول مرتبط به این باید پیگیری بشه. حالا عرض کردم ما در برخی از مباحثات آزادی که در فلسفه داشتیم، هم دوره‌ای رو که گذروندیم و هم دوره‌ای رو که داریم طی می‌کنیم، این بحث رو با در واقع تفصیل بیشتری مطرح کردیم، ولی این بحث ها قابل پیگیری است. یک، تقسیمات وجود، اصطلاحات مختلفی که در بحث تقسیمات وجوده و سرنوشت تقسیمات وجود بر اساس تحولاتی رو که صدرا به وجود آورده، همین تو این فصل باید پیگیری بشه، تو این فصل و مباحث مرتبط. بحث دیگر که باید اینجا پیگیری بشه اینه که وجود رابط آیا یک مفهوم ذهنیه یا نه یک حقیقت خارجیه. یک قرائت دیگری از این بحث داشته باشیم، آیا یک بحث منطقیه یا یک بحث فلسفیه. اینا مثلا برخی از اساتید بزرگ قائل هستن که این بحث چیه؟ یه بحث منطقیه در حوزه غذایاست. راجب مثلا شهید مطهری در آدرس پایین داد ایشون میفهمد اساسا تقسیم به وجود رابط و مستقل، تقسیم این یک تقسیم ذهنیه، چون یه طرفش تو ذهنه که هم وجود رابط باشه. و بعد خب این فرمایش شهید مطهری بعد رگه زده، تأثیراتی رو در آینده فلسفه گذاشته. حالا دوستان مشاهده میفرمان هم برداشت خود صدرا، برداشت حاجی سبزواری و فلاسفه‌ای که ما داریم اینجوری نیستش، کل این تقسیم تقسیم فلسفی است. پس یه بحثی که باید پیگیری بشه اینه که آیا وجود رابط، وجود رابط یه بحث بحث ذهنی و منطقیه یا یه بحث خارجی و فلسفیه. یه بحث دیگه ای که باید پیگیری بشه اینه که آیا وجود رابط در غذایا، حالا ما به لحاظ اینکه دوستان بدایه خوندن نهایه خوندن یه مقدار الان دست ما بازه که از این اصطلاحات استفاده کنیم، گرچه حالا در لابلای بحث هم یه مقدار روشن تر خواهد شد، آیا رابط در غذایا، یک، دو، رابط در محکی حلیه مرکبه، همه اینا رو ما کار داریم باش، رابطه در محکی حلیه مرکبه با رابطی که در حوزه علت و معلول مطرح میشه، میگیم تمام معالی رابطن نسبت به حق تعالی، آیا اینا سه چیز کاملا مختلفن و ربطی به هم ندارن یا هویت مشترکی دارن که در مواطن متعدد آمدند؟ ببینید، آیا رابطه در غذایا، همون نسبت حکمیه در غذایا، و رابطه در محکی و مطابق حلیه مرکبه که بین جوهر و عرض مطرحه، و رابطه در حوزه علت و معلول که بهش یواش یواش گفتن رابطه معلولی مثلا، آیا این ستا هویتاً یک چیزن که در جایگاه های متعدد تبلور دارن یا اصلا هویتاً با هم فرق میکنن؟ ادعی معتقدن هویتاً فرق میکنن. خب اگه این حرف بزنیم خیلی تأثیر داره. اگر بگیم اینا هویتا یه چیزن، بله، یه وقتی این وجود رابط و هویت معنای حرفی که داره در غذایا مطرح میشه، یه وقتی بین جوهر و عرض مطرح میشه، یه وقتی همین هویت رو شما میگید، همین امر حقیقت معالی نسبت به حق تعالی، همین هویته که عرض ما اینی که صدر متعلین اینو میخواد بگه. خب این خیلی تأثیر داره. بله، صدرا و دیگران از راه از راه تبیین هویت رابط در غذایا یا رابط در مطابق حلیه مرکبه، از این راه ها نقب زدن تا ما برسیم به اینجا که وقتی میگیم معالی رابطه نسبت به حق تعالی یعنی چی. این راه رو طی کردن. اتفاقا این راه در صورتی طی میشه که ما هویت ها رو چی بدونیم؟ یکی بدونیم. هویت رو که یکی بدونیم، این مسیر رو میتونیم طی بکنیم. پس این یک بحث مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. اینم یک بحثی است که اینجا باید پیگیری بشه. یه بحث دیگری که باز باید پیگیری بشه اینه که آیا وجود رابط حقیقتاً از سنخ و جنس وجوده یا اینکه نه حقیقتاً وجود نیست. حالا اینشون تو بحث احکام وجود تر کرده، اصالت وجود مطرح شده، یه دفعه این بحث اینجا مطرح میکنه که ما نسبت این فصل با فصول قبل رو باید یه جوری تو این فضا حل و فصل بکنیم. ولی آیا وجود رابط حقیقتاً وجود است یا حقیقتاً وجود نیست؟ اینم بحثی است که باید پیگیری بشه. تو این فصل میاد بحثایی از این. نکته دیگه که باید پیگیری بشه، وجود رابط آیا منقلب به وجود محمولی هست یا انقلاب به وجود محمولی پیدا نمی کنه؟ اینم بحثی است که در همین فصل اشاراتی بهش خواهد شد. بحث دیگر، آیا وجود رابط محکوم علی واقع میشه؟ خیلی بحث مهمیه. آیا وجود رابط میتواند منسوب علی واقع بشه، منسوب به واقع بشه، محکوم علی واقع بشه، محکوم به واقع بشه، یا نمیتونه نقش داشته باشه؟ اینم بحث مهم. یه بحث دیگری که در اینجا هست، آیا وجود رابط ماهیت داره؟ آیا وجود رابط ماهیت دارد یا ندارد؟ علامه مثلا در بدایی در نهایی فرمایشات داره، در جای دیگه فرمایشات دیگه داره، صدرا ببینیم نظرش چیه، و این تاثیرگذار است در بسیار از مباحثی که در کل اندام فلسفه انسان بعداً به تدریج مشاهده خواهد کرد. اینا رؤوس مباحثی است که ما در مسئله وجود رابط باید پیگیری بکنیم، اما چه میزانش در این فصل پیگیری میشه، من جایی رو که تناسب داشته باشه اشاراتی رو مطرح خواهیم کرد. اینم یک نکته. این نکته به طور کل تمام شد. نکته بعدی آدرس هاییست که تو این بحث میتونیم فی الجمله پیگیری بکنیم. اولا این نکته رو تذکر بدم، کل بحث وجود رابط ذیل سه تا بحث قابل پیگیریه. یکی بحث منطقی رابط در غذایا، یکی بحث مواد ثلاثه، یعنی در مباحثی که تو مواد ثلاث هستش مسئله وجود رابط قابل پیگیریه. یعنی ما آدرس ها رو ذیل این بحث ها مشاهده می کنیم. یکی بحث علت و معلول و بحث جعله، خصوصا بعد از صدرا که دیگه این جدی شده. پس پیگیری بحث وجود رابط ذیل این سه تا بحث مطرح میشه. البته ما وقتی مسئله امکان وجودی رو مطرح کردیم، هر جایی که بحث امکان وجودی مطرح بشه در واقع بحث وجود رابط هست از یک حیث. اونا رو هم باید ذیلش مطرح بکنیم. اینا رو باید به هم دیگه بدوزیم. حالا آدرس های ریستر اگر بخوام عرض بکنم، حالا انشالله بعدا من آدرس هایی از شفا و اینها خواهم داد، ولی اون چی که اینجا نوشتم رو خدمتتون عرض میکنم. اول آدرس های اسفار رو خدمتتون بگم. در اسفار، در جلد اول اسفار، این صفحات رو دوستان میتونن پیگیری بکنن. صفحه یک میکنم 49 باشه نه 41، ولی حالا حدثم این 49 باشه. صفحه 49، صفحه 65، صفحه 86، صفحه 87، صفحه 117، 87 همینجای 87 که بعدن داریم، صفحه 78 که الان اینجا توش هستیم دیگه نگفتیم، 78 رو بعد که نگفتیم، صفحه 87، صفحه 117، صفحه 127، صفحه 140، 142، 143 این مهمه، 146، 157، 165، 192 و 3، 278، 327 اینم مهمه، 365، 368، 369، 405 اینا مال جلد اوله. جلد دو، صفحه 299 و صفحه 300 خیلی مهمه. 299، صفحه 390 جلد دو، جلد 6 صفحه 55 و صفحه 329. قطعا جای دیگه هم هست، اینا مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت و ذکر کردیم. جلد 7، جلد 6 صفحه 55 صفحه 329، جلد 7 صفحه 253. اینا از اسفار من یادداشت کردم اینجا. بعد خدمتتون عرض کنم که در شرح منظومه حاجی سبزواری بحث مستقلی تحت این عنوان نداره، بحث مستقلی نداره، ولی در جلد دوم از این پنج جلدی ها صفحه 221 و صفحه 222 تحت بحث جل و صفحه 238 تا صفحه 242 تحت بحث مواد ثلاث مطالبی راجع به این مسئله اومده. شرح منظومه جلد 2 221 و 222 تحت بحث جل، 238 تا 242 تحت بحث مواد ثلاث. خب میدونید که علامه طباطبایی به حمدالله یک کار بسیار مهم انجام داد و اون است که در بدایه و نهایه یک مرحله مستقل راجع بهش آورد، مرحله وجود مستقل و رابطه، در واقع بحث وجود رابطه. توجه کردید؟ و خیلی کار مهمی انجام داد، این اهمیت این بحث رو نشون داد، هم در بدایه هم در نهایه که جایگاهش میدونید، فقط مرحلهش جابجاست. یعنی توی فکر کنم نهایه مرحله 2 باشه، تو بدایه مرحله 3 است. بعد خدمتتون عرض کنم که شرح مبسوط منظومه شهید مطهری از اون 4 جلدی یا جلد 3 از صفحه 13 تا صفحه 33 این بحث. حالا آدرس های دیگر هم که دوستان میتونن پیگیری کنن. این هم آدرس هایی است که در این بحث مطرح هست. خیلی خوب، حالا ایشون وارد بحث که میشه. خب عنوان فصل چیه؟ فل وجود رابطی. من اینجا یک نکته رو عرض بکنم راجع به این اصطلاح. ببینید در زمانهای پیش از، یعنی پیشین، ما این رو دوستان شنیدن، اصطلاح وجود رابطی که مطرح میشد هم بر رابطی که الان ما میگیم استعمال داشت، هم بر رابطی به معنی وجود فی نفسه لغیره، وجودهای نائتی. به اونا هم میگفتن رابطی، به وجود رابطی که ما الان دیگه میگیم رابط هم میگفتن چی؟ رابطی. ولی این نکته که حائز اهمیته، شاید پیشتر این رو نمیگفتم، ولی که این نکته حائز اهمیته که تو یه اشاره بعد الان که توجه میکنم یه اشاره تو همین اسفار تو همین صفحات هست. ببینید در پیش از مثلا صدرا و میرداماد و اینها اصطلاح رابط هم بر این رابط میشد که بیشتر با رابطه نقل میشد. مثلا فرض کنید که ابن سینا در شفا جلد 5 صفحه 68، اشارات جلد اول صفحه 309، جلد اول صفحه 125، اینها حتی در همین اسفار هم داریم که میرسیم. ببینید اطلاق رابط و رابطه هم بر همین رابط میشد، ولی اطلاق رابطی هم میشد. یعنی کاری که میرداماد کرد که در آخر این فصل مطرح خواهد شد چی بود؟ این بود که بابا اطلاق رابطی دیگه بهش نکنید، نه یعنی اصطلاح رابط رو برش جعل کرده باشه. قبلا هم رابط میگفتن، رابطه میگفتن برش، رابطی هم میگفتن. ایشون فرمود رابطی نگید، رابطی اشتراک لفظی داشت بین رابط و رابطی، فرمود همون رابطی رو بر همون بذارید، اتفاقا بهتر هم بود چون با این لغت هم سازگاری بیشتر داشت، رابطی. شرکه یادش روشن خواهد شد. پس این نکته توجه دارید. الان که ما میخونیم فل وجود رابطی، اینجا اصطلاح عامه، ولی هدف اصلی این فصل چیه؟ تبیین وجود رابط هستش که قدیمترها بهش میگفتن هم رابط میگفتن هم رابطی میگفتن. پس این فصل در واقع یکی از مباحث تقسیمی وجود رو طرح میکنه، همونی که علامه فرمود وجود به مستقل و رابط تقسیم میشود. انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت
علم رو خرافات
خیلی چرا مستقل ذات نفس رو مستقل متصل مطرح میکنه. این یه چیزی که خراب
نمونده یا چون مثلا سری بحثشون کلن با این سامان دانش رو
نه خیلی پرداخته مثلا این ابن عربی من اول فتوه یه بحث مشبه ای راجع به علم ولی همه یه حرف باز اونجا نیست بعضی هم کسانی که می اومدن مثل فرخیم او نبی و نجمع اینا با چیکار می گردن تو فضای کلاسی که یه بحث مشبه ای رو باز می کردن اینو هم همین جسد و بویق در بسرم شاید خیلی نمیزم جدی واقعا که اینو جدی میدونستم که داری میگو ولی به عنوان نمیدونم مثلا بس نفس هم همین حالت داره بله مسترم مالا اینجا رو باید در واقع بریم به طرف استقلال این بحث ها این از همین منابع استفاده بکنیم بگیم نظر آرفا در باب علم همش همین خیلی عالی علم جنس بعد که جمع میکنن آقا نفس یک جایی میری داره جمع میکنن بحث نفسشون رو جمع میکنه اگر مثلا برخی از این بحثایی که اینجور جمع‌بندی ها نشده بشه خیلی عالیه مثلا راجع معقول ثانی قطعا اینا دیدگاه های ویژه و عالی دارن اینا باید جمع بشه همه این کارا میکردن بگیم ما چیکار باید
تو سوال مثل ابن سینا رو میشه بری دوباره بری تونتون رو خیلی
جای اسفارا دیدیم از آوردم آره نایل
سعی
می‌خوام ببینم فقط این چون تمام چیزاش رو اسمم گذاشته حتما معلوم میشه که تمام اینو مشخصه قادر چیزش
بله از آن گفتم جلای بعدیش داره که
حالا یعنی این چون اومده میشه پیگیری کرد که حتی جلد اول اینا یا با جلدهای بعدی همه هنگی نیست یه آقای سعیدی بس یه زمان بیشه بینیم هیچی توش نباشه آقای اسفدی میتونه پیگیری کنه آقای اسفدی که تو تهرانه با خود آقای اعوانی که این جلد چیز کرده میتونه پیگیری کنه که این نسخهاش چجوری بوده اسمش مالکیه و نسخه ولی چون اینجا گفته که ما برخی نسخهایی که به دستخط خود مؤلف هم هست را هم داریم آره گفتید به دستخط صدرا و اطرافیان صدرا که فرقش تصدیح شده توسط خود اطرافیان صدرا و این مهمه که مشخص بشه کدوم یکی از اینها هست
تو جلای بعدی شما ندیدین که این رمزا به همون
بعد من دیگه نگاه امروز صبح نگاه کردم فرصت نکردم ممکنه که اونجا توضیح داشته باشه که مثلا در جلد اول هم همینه ما نیاوردیم مثلا
احتمالاً همشون از روی چیز می‌کردن دیگه
آره ممکنه آره همه اینا عکس گرفتن بهشون دادن گفتن اینا نگاه کنید آره عادی ولی هیچ مشکلی نداره برای پیگیری
یکم جلد 6 بوده یه جلد دیگه قشنگ گفته بود یه نسخه رو آورده بود بس
من دیگه نگاهی فرصت
قبل
از ابن سینا که نبوده دیگه
باز پیگیری بشه دیگه ابن سینا در شفا جلد 5 صفحه 68
اشارات هم
آره اشارات جلدی فکر میکنم این اشارات 4 جلدی باشه این مال خودم که دارم فکر میکنم این باشه جلد 1 صفحه 309 و صفحه 125 خواهش مونم سلامت 125 و 309 که اینجا اتفاق اون 309 خیلی مهمه
بکنم یک عبارت
که میگه مطلب و حل علاقه اسمین احد همه بسیط و الاخر مرکب که در باب مرکب گفته فیکون الموجود رابطتن لا محمولا رابطه خیلی زیاد تو منطق به کار رفته رابطه
این شفاید چند
و این عبارت هم خب جالبه چون میگه در مرکب اینجوریه یک نکته هایی باز اینجا قابل استفاده هست نه این همون طبع مصر باید باشه علم قایده
این راجب این دست انتقال و نهزد ترجمه اینا ما یه تحقیق کتابی داریم که بالاخره موضوعی یه اهل بیت چی بوده یعنی یه ترجمه کرده باشن من هر دو طرف میگن بعد اون طرف میگه بله آقا اینو برای انزوای اهل بیت اینو آوردن و اهل بیت رو هم منزوی کردن و اینجوری
اگه باشه اگه باشه باید روایاتی داشته باشیم که اینو نقل کرده باشن
همین رو میگم که تفاوتی شده که
بله دیگه مثلا روایت نداریم هیچ من چند بار تفاوت کردم یعنی من یکی با چیزی پیدا بشه که من
نزده بودم یکی کتاب دیدی من توش نهی نمی کلو کلا سراب ارفان بود چی کلا منصوب روایت هایی که در رد فلسفه ارفان بود جمع که از این
بودم
مثلا بحشت که یا اول من دیگه
نمیدونم این مقاله تصوف در گستر روایت من رو آوردیم دیدیم
نه اون بیشتر فلسفه نظر
اون
من
عرفان بود. فلسفه دو تا یک روایت، دو تا روایت هست سیرش، دو تا روایت
درست.
صریحا. اونا میگن نه اینطور دیگه خواهی میگفت، یه هر جایی نگفتن ملاحده و کفار منظور فلاسفه هست. من عیب نمیبینم این باشه ها که ملاحده، و یعنی احتمالا هم میشه رگه های رو در آورد، ولی منظور وقتی مثلا اونجا اصلا تو همین چیزا هست. یه مقاله ای ما نوشتیم تو همین چیز نقد نظر، این دفعه میخواد چاپ بشه، این بخشی که از همین چیز رو مباشر هم گفتیم خود من حالا اینجا این نقدر ممکنه مفصل تر باشه. دو تا روایت تو فلسفه هست، آقای مزفری هم تو همین چیز هم آورده، یک مقاله ای داشته آورده، یک کتابی هم باز چاپ شده، نقش بیت الحکمه در این نگاه مثبت کرده، نگاه مثبت کرده.
کجا
چیزی میشه آقا؟ آقای من گرفت اون از نمیدونم چیه که نقش بیت الحکمه در ترویج نمیدونم چی نگاه مثبت داشته به این قضیه. و این که جدی است تا
که پشت سر این قضیه مثلا
ممکنه ببینید
ممکنه تو تحلیلی دارید
شما. من که اینو قبول میکنم که مثلا احتمال زیاد از جمله اغراضی که خلفا داشتن احتمال زیاد همین بود، چون رقیب بودن توجه کردی ناوردن. این مهم نیست که چه انگیزه پشتش باشه، ولی چی شده توجه کردی اینا آوردن حتی به این انگیزه، چون تو فضای سیاسی ممکن از هر چی استفاده بکنیم برای زدن تو سر رقیبش. این به معنی این نیستش که پس این منفیه
محتواش
توجه کردی، اصلا این معنا نداره.
نه نمیخوام اون طرف، میخوام تحلیل شما چه که خود اهل بیت چی نشدن.
ولی خود اهل، خود اهل نه خود اهل بیت الان روایاتی که امیرالمومنین داره میدونی انجور جور داغ مسیحی میگه نجب داغ مرزدمی اینه، چون چقدر اصطلاحات فلسفی اومده اونجا فرشگیه. پس اینا یعنی فضا آماده بود برای اینکه عین مسیح اینا بیاد، ولی اهل بیت یه موضع اینجوری هم نگرفتن که بابا عجب چیزی اومده ماشاءالله ماشاءالله یه ما هم به درد اینجوری اصلا نفرده بگه نیست. اهل بیت اون بالا وایستادن، اون سطح کلانی که خودشون مشاهده میکنن، فضاهایی که دارن میبینن، داره میاد نگاهی بهش میکنه، توجه کردید این فضا رو اصلا هیچ نقد کلی راجع به فلسفه ما نداریم، هیچ اصلا وجود نداره، چون نقدی نه تنها نداره، یک گرایش متمایلی هم وجود داره، توجه کردید گرایش متمایلی وجود داره به لحاظ محتوا که خیلی جدیه، حتی به لحاظ تسریع و نظارت هم تا حدود زیادی میشه این مسئله پیگیری کرد. تو همین توحید مفضل شما نگاه کنید برخورد امام صادق علیه السلام با ارسطو چه جوریه. اصلا من تعجبم چطور این روایت با اینکه اون روایتی که شما برای ضد فلسفه که نقل میکنید که 100 برابر از این روایت ضعیف تره، درسته؟ این روایت حالا نمیگیم سندش آل الاله، ولی این روایت دیگه یک روایت بسیار مهمیه. توحید مفضل رو خود ایمان دیگه اکثر هم قبول کردن آوردن. شما تو توحید مفضل نگاه کن چیز کمی نیست، اسم ارسطو رو میاره و با تجلیل مثل یک قاعده علمی اسم ارسطو رو میاره. اول میگه فلاسفه این حرفا رو زدن، ابده این حرفا رو زدن، ارسطو در مقابلشون ایستاد و اونا رو رد کرد و این قاعده رو پیاده کرد، قاعده رو میاره. بعد حضرت میاد در مقام شرح و بسط قاعده‌ای که ارسطو گفت قرار میگیره. خب این چی باید برخورد کرد؟ همین مقدار کافی نیستش که یک فضای عظیمی راه بیفته؟
چون خب ما بریم الان ما این طرفش قبول عاشق واسه، ولی اون طرف هم روایت دیگه همچین میگم این مسئله اینو سوء زن آدم و اندر میشه، یه چیز دیگه ایه. این طرفش هم در تایید این مسئله
جنبه‌های سیاسی داشت، این یعنی این جنبه‌های هدایتی و تربیتی داشت، راجعه کردی باید حزم بشه. ببینید و الا روش عقلی رو که قبول کردم، ببین روش عقلی، من دیگه عرض کردم روش عقلی تایید بشه شوخی که نیست. یعنی وقتی گفتید عقل حجته دیگه نمیتونید بگید اینجا وایسا اونجا برو اونجا من یقت میگیرم، ارشاد میتونی بکنی. این نکته من تاکید میکنم روی این نکته، وقتی ما عقل و حجت دونستیم دیگه کار تمام. دیگه باید فرض کنید فضای اهل بیت که عقل و حجت دونستن، ادعاشون باید این باشه که چی؟ ما هرچی میگیم مطابق با عقل صریحه، ما هرچی میگیم مطابق با عقل صریحه، و شما با میزان عقل اگه جلو برید همینا در میاد. و اتفاقا تو این فضاست که اگر ما یک جا تعارض عقل و دین رو دیدیم دچار درد سر میشیم. چرا ما اگه تعارض ببینیم دچار درد سر؟ اون حجته،
عقل حجته.
نه آقا بلفرض اینه، بلفرض دیگه منظم اینه که اگه بخوان در واقع تعبدی و نقلی برخورد بکنیم در تایید این پدیده به این مهمی هم روایت
یک روایت
کمی نه
الان رو هنزل ما روایت فقیه همه رو
بس که روایت مفضل رو خیلی الان اصلا مفضل رو روز دادرسی غالیان میدونن عمده فقها مفضل ابن عمر روایت شو اکثرا نه
نه اون کار ندارم حنزله رو دارم میگه روایت حنزله ابن عمر که راجع به ولایت فقیه هست روایت بعد یک کسی بگه آه این همه تشکیلات حکومت رو بند کرده به یک روایت امام میگه بابا این یک روایت را صریح شده من کل فضای دین رو نگاه میکنم تایید اینه. ما باید اجتهاد و استنباط رو چجوری در نظر بگیریم؟ خب شما یک روایت خوشبینانه که اینجور دارید هیچ نقدی ندارید اینو اضافه کنید به این نقطه، پس معلوم میشه این فضا که حالا این فضایی که وجود داره که من این احساس میکنم و یک فضای سرسنگینی دارم، این فضای سرسنگینی برای چیه؟ با توجه به روشی که تایید میکنه محتواها که شما تطبیق بکن تطبیق فرد قبول میکنیم نکر نمیکنیم درسته؟ اتفاقا ادعای فیلسوف هم این نیست که هرچی من گفتم تو آفت که درسته، که به لحاظ روش که اینه، به لحاظ محتوا هم که اینه، این خوشبینی ها هم که مثل در روایت مفضل باشه هم که شما مشاهده میکنید هیچ نقدی هم وجود نداره، او چی باید؟ چه تصمیم باید بگیر؟ و بعد اندیشوران فلسفی هم که اومدن این رو حذف کردن و در نهایت به نفع دین که تمام شد عملا میگه زورکی که نمیتونیم بگیم برخلاف دینی که شما، من عرض کردم من اون اسم نیوردم سید ابن طاووس، شما آثارش رو ببینید در همین فلاسائر اونجایی که راجع به قبر و معاد و کفن اینو حرف میزنه خیلی ضعیفه، اینجوری فضا رو با موقع معرفی رو نیست قابل قبول نیستیم. من نمیگم هم خیلی عالی حرفای عالی زیاد داره، ولی حالا ببینید وقتی راجع به قبر و قیامت و اینها بعد از صدر رو حرف میزنیم اصلا انسان میگه همین رو حل شده هست، درسته این حرفا؟ خب این تحول همین رو چه حالا یک کسی لجاجت بکنه هی پاپشاری بکنه ما میفهمیم ظاهر آیات روایت اینو داره میگه، شما میداری تحمیل میکنی و نیست، این واقعا تحمیل نیست، شما میگی نه حتما باید عرب بیابانگرد از این روایت هر چی میفهمه همون درسته، کی این حرف زده اصلا؟ واقعا قرآن شواهد به نحو محتوایی این فضا رو تایید میکنه، ولی من این سرسنگینی رو احساس میکنم این تو فضا.
میخوام بگم که ما در واقع برای تایید این مسئله به همین شواهد کلی به نظرم باید، نه اینکه آقا ما روایاتی هم در تایید داریم، مثلا چون روایت در تاییدش هم عرض کنم، چون ما اگه بخوایم یه همچین پدیده فرهنگی با این عظمت رو بخوایم با یه روایت چی بکنیم صداشون در میاد که آقا شما برای فرع فقهی دست شیش اینجوری عمل نمی کنید که یه روایت اینجوری دونه
رو شما اگه وقتی میگید موضع اهل بیت چیه، یه وقتی میگید اصلا تایید فلسفه یعنی چی، این اصلا نیازی به هیچ روایتی نداره، چون وقتی احمد دیروز اون نقطه‌ای که عرض کردم ببینید خیلی توجه نمی‌کنم، اسمت انبیا متوقف است بر اسمت عقل، نگیزی عقل این وقتی بعضی دیدن بحث میکنن آه کی گفت که عقل معصومه، وقتی گفتن گفتن اینا ایراد میگیرن که کی گفت که عقل معصومه، با بنده خدا اگه عقل معصوم نباشه که شما اثبات انبیا رو نمیتونید اثبات کنید، ولی اسمت معنا داره که یعنی چی، پس باید شما اسمت عقل رو قبول کنید، حجت ذاتی بودن عقل رو باید قبول کنید، اگر حجت ذاتی است عقل اصلا برای تایید فلسفه ما نیازی، اصلا این خودش جزء دین آقای جوادی، میگم این خودش جزء دینه، این خودش این دلیل است برای اصلا کار نداریم، فرض کنیم ما هیچ روایت نداشتیم که عقل رو تایید میکرد، خود این نقطه تمام هست قضیه، اما نه به معنی اینکه فلسفه هرچی گفته ما قبول کنیم، ما دیروز عرض کردم یکی چیزی میگه بنده خدا تکرار هم میکنه مرتب، میگه عقل درست این تبدیل به شعار شده اون سواد تراش اینو تکرار میکنم، عقل قبول اما فلسفه نه، میگه فلسفه وهم، میگم این که فلسفه وهم باشد یا عقل باشد و عقل تایید میکنه، دستوری تو که تایید نمیکنه که، توجه کردید این که اونو همه همش دیگه میره تو فضای عقل، پس حجیت ذاتی عقل این بحث رو تمام کرده است، مضاف بر این اصل روش همین عقل آزاد در دین تایید شده و دین نمیتونه این کار نکنه، و اصلا افتخار دین این است که شما تو این فضا من رو میتونید بپذیرید و قبول کنید، اصلا ویلغه به من از یه خورده فاصله بگیرید همه چی خراب میشه، این میشه همون جدایی عقل و ایمان که در غرب گفته میشه،
متوجه که دیگه مجبور شدن این کارو بکنن دیگه. ایمان حالا ولش کن، حالا ایمان آوردیم، ایمان باید بیاریم. من واقعا متاسفم که تو برخی از این فضاها اینا رو باید نقده مفصل تر بشه. متاسفانه مثلا تو فرنگستان میگه اول باید ایمان میگیری تا بعد بفهمی. این حرف این غربی هاست. میگه اول باید ایمان، بله ما قبول داریم، بعد از ایمان آوردن فضاهایی برای انسان باز میشه، اون یه چیز دیگره. تو اینکه بگید اصلا ایمان جلوتر از علمه و بعد راجع به بحث ولایت اونا اون مباحث مطرح میکنن، این میدونید آسیبش چی میزانه؟
منظورشون بحث فطری نیست، اون وقت از زندگی
فطرت علم باید بشه، یعنی باید با عقل سازگار باشه، و اگه با عقل مناقض باشه که معنی نداره که. توجه کردید؟ یعنی عقل یک حجتی است که نمیشه زیرا بشه زد. مثلا بگید که عقل میگه، مگه اینکه بگید فطرت رو جوری معنا بکنه که قواعد کلی عقلی رو هم شامل بشه. توجه کردید؟ مثل اجتماع نقیض و انتفاع نقیض محاله. فطرت رو جوری، من که فطرت همینجوری معنا میکنم، من میگم فطرت یعنی شاکله انسان، خلقت انسان. خلقت انسان همینا توش هست. یک معنای بسیار گسترده‌ای کردید که بله فطرت معنی یه چیز مبهم که هیچ تعریفی نشه بشه کرد. اکثر این تمسکایی که میشه الان گفت فطرت اینه، یه چیزی بگه اصلا فطرت آزادی جنسی ها چی میخواد در مقابلش بایسته؟ همه ما میل داریم آزادی باشه. تجربه که در همه ملل بوده، تو همه یه چیزها هست. آه فطرت اینه، یه چیزی میگه فطرت اونه. فطرت نمیدونم این هستش که شما درس و بحث کنار تو سر سخت هستش، یک درد سرهای عجیب و غریب میشه که هر کسی ادعای فطرت میکنه. خب این زحمات چند هزار ساله یه خورد قاعده اول اینه، بدیهی اول اینه، اینا بدیهیات اینا شکل اینا رو بگیم. چون من دیدم اینا رو، من به خدا تو برای اینکه اسلام رو بلند کنی، درست اسلام رو بلند کنی، میاد قواعد مسلم عقلی، چون اینا از این برافتادن، چون از یونان اومده. توجه که پدر رفتی به یونان نداره، اون هم بهش رسیده، ایران هم بهش رسیده، همه بهش رسیدن، رفتی به یونان نداره اصلا. فکر میکنه اگر حکمت اسلامی میخواد درست بکنه باید این اصل اولی اجتماع اتفاق این هم باید بر، اگه این بر نداره این اولا غیر اسلامیه و بعد مشکلات پدید میاد و این چی میشه. این اصلا نوع علم بسیار مهمه که دور شد، اصلا نوع نگاه نسبت دین با علم، علم بشری، مثلا بشر چیه؟ بعضی از اینها نمیدونم احساس کرد میخوان دین رو بالا ببرن، بشر رو مثل الاغ فرض میخوان باور، یعنی هیچی نمیفهمی، اصلا بسیط بسیط. این باید بشر این باشه تا دین خیلی عالی بشه، بلند بشه، معارف دینی. چی گفت نسبت دین با بشر و علم اینه؟ نسبت دین با بشر باید اینجوری بفهمی که از اندام اصلا زده می فرماد اون از بحث فیهم چی داره، اون فل امیین نبی یا من هم یتلو علیهم. ایشون میگه این امیین میدونی که هستن ابن سینا ها، و میگه اگه دنیا همش بشه ابن سینا، همش بشه فارابی، تازه این آیه سر میکنه بشر اینقدر بیار بالا، بعد دین رو اوج بده بر بالا. نه اینکه بگی بشر اگه میخوای دین رو بالا، من خیلی از جاها اصلا احساس کردم هی تو تمتراغ میکنه معارف دینی، معارف دینی بگو چیه، مثلا یه چند تا بگو چیه. خب اینا مردم که همش گوش بسته نیستن که دانشگاه هست میبینیم روانشناسی خونده چی داری یه خونده، تو خب بگو رو در روانشناسی در تربیت چی داری، چند تا بذاره به من بدهیم چی داری میگی. همه اینجوری که نیست که شما باید قشنگ توی فضای قرار بگید بعد بگید دین از راه توحید تربیت میکنه که بفهمی عظمت این معنا چیه. بعد متأسفانه همین هم که هی ادعای نمیدونم فلان این حرفا دارن. آقا شما یه زمانی من میگه مثلا یه آقای شوخی میکرد میگفت که راجع به امیرالمومنین گفتن یکی کسی به صحبت کنه، رفت بالا گفت که امیرالمومنین زهدش علمش راجع کردی تقوا شجاعت. خب من دیگه چی بگم خدا بزنم اینجوری بخوام راجع به ائمه معصومین صحبت بکنی، الان خیلی سخنرانی همین شده راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم حرف میزنیم. خب بابا یه کمی پیاده کن چی شد، یه گوشیشو پیاده کن قشنگ، بگو عبادت رو پیاده کن. درسته، مثلا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، خب بابا مردم درسته برای کسی که تو فضا نیست اون تمتراغ مثلا نشون دارن خوبه، مواظب باش اینه، ولی ما باید اینو اثبات کنیم، این یک ادعاست، ما باید اینو اثبات کنیم و کاملا اثبات شدنیه. این ما ذخایر دینی فراوان داریم که نگو نبرد. بله وقتی دهن فلسفه رو میبندیم، فلسفه که در خدمت دینه، دهن عرفان رو هم که میبندیم، اینا شما میگه همه تون خفه بشید چه حرف نزنید، و بعد میگه خب بیاین تو روایات، روایات روایات توحیدی اینا که ما نمیفهمیم بذار این ور گوشه کنار باشه، بحث ولایت اونا هم که گفتن که ما چی میگن اصلا، اینا هم که ما نمیفهمیم چی هستش، در آخر همین در میاد دیگه. یه بنده خدایی که دوستان ما بود میره هی از یه آقای سوال میگه این آیه چه معنی داره، سلام خسته شد بابا علیکم بر روایات، برو روایات نگاه کن روایات قرآن چیه معنیش چی باشه، معنیش چیه، توجه کردید دوباره سوال وای این آیه چیه اون آیه چیه. خب قرآن هم که باید بذاریم کنار، عملا همین شد دیگه، قرآن که بره کنار، اون روایات توحیدی که باید بره کنار، توحید صدوق که اصلا نه متن درسیست و نه چیزی و نه کسی باش کار داره، اونام که کار داشتن همین فلاسفه و عرفا اینا بودن که کار داشتن، اونام که باید بره کنار، اون رو بگه بره کنار، اونام که بذ بره کنار، چیزای سیاسی و اینام که بذ بره کنار، چی تهش میمونه خدا میدونه. بعد اینام که تهش بله اینام که تهش میمونه، اینام که تهش میمونه، اینا جدی است. از سایت الله جوادی یه جمله‌ای داشتن، من نمی آلاد مرخزش چه شد، ایشون می فرمود که ما انقلاب رو با نهج البلاغه پیروز کردیم، ادامهش رو می خواهیم با رساله احمدیه پیشو. این نه یعنی رساله احمدیه کنار بذاریم ما، یعنی اون جاذبه هایی که شما به مردم نشون دادید که با نهج البلاغه و با این فضاها بود، بعدش حالا سراخر هی مثلا فرشون که ما دستور بدیم، هی مثلا فلان کنیم، اینا سر جای خودش هماهنگ دین باید با همه فضا بره، توحید بره، فرهنگش بره، اون خلقیات و اونها باید فضاش بره، همینا باید با هم بره جلو. و این چقدر مدیریت میخواد، چون ما همش با متدینین برخورد میکنیم، تاجی الان مثلا دوستانی که منبر میان میدونن قم منبر رفتن خیلی راحته، چرا؟ چون تا گفتی امام حسین همه گیریه میکنن، حالا شما برو شهرستان همینجا تا آخر چیز باز کردن یه دهنت نگاه میکنه، تا اونجا که سر امام حسین میخوای ببری همینجا نگاه میکنه با باز سر رو بزن پایین کردی شد اینجوریه.
دقیقاً حرف مونه، ما میگه تو قوم من خودم منبر میام راحت تر از اینکه برم تبلیغ میرم، تبلیغ پدرم در میاد تو
قاعده. حالا منظور این که وضع اینجوری، حالا ما همش که اینجوری نیست که متدین باشه که مثلا فرض کنید سمعاً و طاعتاً چی دستور میفرمایید ما انجام بدیم، شما اول باید روشن کنی پایگاه این دستور چیه. اصلا من واقعا نمیفهمم، تاریخی نگاه میکنیم، تاریخ معاصر رو نگاه میکنیم، دو سه مرتبه اصلا هجوم بردن کل حوزه رو جمع کنن بریزن توی خاکروبه، کی در این دو سه مرتبه ایستاد و جلوشون رو گرفت؟ واقعا یه کمی نگاه کنیم آخه. بعد حالا یک بزرگواری بیاد بگه که من ترحم کردم بر علامه طباطبایی که حفظش کردم، مثلا آقای بروجردی میخواد چه فلان چنان بکنه چنان بکنه، مثلا بابا جان اصلا علامه طباطبایی یا شهید مطهری نبود که من بساط شما جمع بودید گوشه مثلا ما اطراف حوزه فقط اینجا محاصره بودید و همینجا فقط بودید تمام میشد میرفت. از کردم دیروز یه جلسه خیلی مهم بودین، یه بنده خدا میشناسید همه شما ایشون رو، آقا حرف اهل بیت الان در دنیا خریدار دارد، یک کلمه، آقا یک کلمه، نقش این انقلاب چی بود که الان حرف اهل بیت همه جا خریدار داره؟ امام چیکار کرد در دنیا که حرف اهل بیت همه جا خریدار داره؟ بعد تصفیه هم میکنن یه شبکه درست بکنیم در داخل کشور که کار به چیزهای دیگه نداشته باشه. و من نمیفهمم فرهنگ اهل بیت چی هست، فرهنگ اهل بیت چی دیگه هست؟ یا
داخل
داخل داخل داخل داخل
کاملا قانع شده
این جمله اگه بسید ما این ریلمنتیه صدیق فرمان شون
گفت این کلام شما
بعد همش هم مقالطه صورت میگه، افکار رو تصاحب میکنم به نفع خودشون، همین از دایت الله به حضرت به شما نگاه بکنید، نگاهش نکنه به فلسفه، نگاهش به ارفان، نگاهش به بزرگان ارفانی، از این شاگرد مرحوم کمپانی بوده، غیر از این چیزها افراد تصاحب میکنن، هم دیدگاهشون راجع میرزا مهدی رو نگاه کنید.
استاد حالا
نمونه امام گفت
نمونه امام در خود میرزا مهدی
آخر
وقتیه
عمر بعد
سال یه بحث بایت الله مصباح زارا میکنم و بشتا نکنم که ایشون میگو من خودم کنار آقای بحجان در مشهد داشتم حرکت میکردم گفتم کجا دارید میرید من چون حافظه نقل خاطرم خیلی دقیق نیست ولی کلی میگم کجا دارید میرید گفت که من دارم میرم سر قبر میرزا مهدی بعد تو راه به من گفت که همین میرزا مهدی که من دارم میرم سر قبرش به کسانی توهین و اهانت میکرد که شبها از خوف خداوند بالششون خیس از گریه میشون یعنی نگاش همون فضای میرزا مهدی اصطلاحی چون این فضای بود که نقلی که به افراد میکرد و اون تندری هایی که داشتن به اینها بعد منتقل شد به فضای مشهد و اینها همین چند روز که این روز نگفتم که حالا به هم خود پسا به جلسه گرفتم هم یک کسی جسارت به کی میکرد جسارت میگو بیعدب استش مرحوم کی این جواد آقا ملکی تبریزی به این آقا جسارت میکرد و این آقایی که تقدسش دیگه صحابه این همه بزرگان مرحوم حائری یزدی نمیدونم این خاطرشون دید تا جه بیشون درست بیشون جسارت
سر چی مشکلش عرفان
دیگه ایشون بیادبه تعبیر خب این فضا غیر از فضای همون وهابیت سلفی اون فضاست همین فضاست دیگه همین فضاست این ادبیات اینه وقتی ایشون پذیرفته نباشه خود دیگه فاتحه بقیه خونده است
یکی از این آقایین رو من تعجب کردم یه طلبه ای رو سوار کردم از بهرستان رو با هم صحبت کردیم بعد گفتیم بهش کنم چی میخونی؟ بگه من الان اسم نمیارم یکی از آقایین مشاهیر قومه که داره تفاهم بحث های تاریخی و ضد وهابیت هم حتی کار میکنه گفتاریم تو مؤسسه آقای فلان معارف نم چی چیه شیعه با گرایش ضد تصوف و عرفان یعنی گرایش اینطوریه سلبیه
حالا تصوف منفی و باطل و اینقدر انحراف اینجا داریم که تو اونها اصلا ما کم نداریم برای اینکه اونها رو بپوگیم یا مثلا فرض امثال اینها اینها هیچ به معنی تعیید صوفیه انقدر انحراف اینجا وجود داره که ولی مثل شمشیر دو لب میمونه احتیاط صراط مستقیم مراقبت میخواد که این مورد یه چیزی خدمتتون عرض کنم اگر فضل ما یه خود مدارس علمیه رو باید دریافت مدارس علمیه پایین اینا الان آره اینه مدارس مقدمات مدارس مقدمات الان به شدت کار میشه و متاسفانه از همون اول با بغض یک با بغض مسئله وحدت با بغض گرایش های سیاسی و اجتماعی و هماهنگ اینا و با بغض مسئله حکمت و عرفان با این فضاها شاکله طلبه ها رو
میگن دوباره حجتی هست یا نه
دیگه همون فضا هست یعنی دوباره این فضاها داره بود میکنه الان تو مدارس یک تدابیری کرد که بین تو سطح مقدمات حالا دوستان ما الحمدلله از فضل اینا که کم ندارن چرا باید عقائدی که در اونجاها گفته میشه مثل کسانی گفته میشه که اینا واقعا شایستگی های لازم نمیگه همه شون ولی شایستگی های لازم با همه ابزارها و با همه چیزها رو نداشته باشن این فضاها باید
باید جهاز شایستگی یعنی اصلا ما تحجیب میکنم تو زمین افراد مثلا گنه آقای ملک
تربیزی
مثلا اصلا
باورم نمیشه این تو این ظاهرگرایی این در ریشه تاریخی حد خصوص مثلا مسیحیت هم داشت و همه جاست یک فضای ظاهرگرایی دینی آسیب هاشه این یعنی نوع خاصی از فهم دین که بیشتر میری به طرف قشری یک زمانی قشریگری تو قالب اخبارگری بود یه فضای خاصی مدل های متعددی از قشریگرایی رو میشود مطرح که از سطوح متعدد رو میشود مطرح که اینا هست ما مثلا این حالا چیزایی که نمیشم بعضی چیز رو گفت در فضاهایی با هم یک انتقاد نه اینا دیدم
استاد اون جمله این کجا هست که انقلاب رو با
این دیگه هم در افا بود و در زن از سابقه 20 ساله یا در زن هستیم آره میشه این پیگیری کرد البته این رو باید خوب جا استفاده کنید چون جا برق از جان میگم نگاه کنید باید رساله بزید که اصلا این معناش نداره معناش این نیست